ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. از شما دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. 32 کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی فردا در تهران آغاز به کار میکند. کنفرانس وحدت اسلامی امسال با شعار قدس محور وحدت امت و با شرکت اندیشمندانی از 100 کشور جهان از 3 تا 5 آذر در سالن اجلاس سران برگزار می شود. قرار است مراسم افتتاحیه این همایش با سخنرانی آقای روحانی آغاز شود. پیشنشست این کنفرانس نیز امروز با عنوان نقش احزاب و فعالان سیاسی در کاهش اختلافات مذهبی در تهران برگزار شد. مسلمانان جنوب شرق آسیا با برپایی مراسم جشن و سرور میلاد حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را گرامی داشتند.
آیین‌های شاد و با شکوه در مالزی و اندونزی و تایلند و برونئی و سنگاپور از 12 تا 17 ربیع الاول همزمان با هفته وحدت و سرشار از پیام دوستی و مودت.
این مناسبت مبارک فرصتی برای پیوند بیشتر مسلمانان فارغ از هر نژاد و رنگ و مذهبی.
به برادران و خواهران فلسطینی تبریک میگم، ما همیشه حامی اونا هستیم.
امروز باید مواظب القاعات بیگانگان برای برهم زدن وحدت میان مسلمانان باشیم.
جشن بزرگزاد روز پیامبر خاتم همراه با تلاوت آیات نور، ترنم سرود اخوت و مدح و منقبت نبی وحی و رحمت اینجا در میان مالایی ها شکوه و صفایی دل ربا دارد.
صفایی دلنشین با عشق و ارادتی تمام نشدنی به ساحت رسول خوبی ها و مهربانی ها در قاب آیینی زیبا و دیدنی. اسماعیل پورهاجی، خبرگزاری صدا و سیما، جشن بزرگ مولود و رسول پوتراجایا.
در حمله نظامیان صهیونیست به شرکت کنندگان در 35 تظاهرات بازگشت در شرق غزه 12 فلسطینی به ضرب گلوله زخمی شدند. هزاران فلسطینی امروز در جمعه دیگر از مناطق مختلف به سمت مرزهای شرقی غزه حرکت کردند تا در تظاهرات امروز شرکت کنند. صهیونیست ها با تیراندازی به سوی تظاهرات کنندگان تا کنون 200 فلسطینی را شهید کردند. یک رسانه صهیونیستی گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تصمیم گرفته اعلام طرح سازش خود موسوم به معامله قرن را تا حل و فصل بحران داخلی کابینه رژیم صهیونیستی به تعویق بیاندازد. به گزارش شبکه 10 تلویزیونی رژیم صهیونیستی، بنیامین نتانیاهو از دونالد ترامپ درخواست کرده تا پایان بحران سیاسی داخل کابینه زمان اعلام طرح معامله قرن را به تعویق اندازد. این رسانه صهیونیستی افسوده اختلافات میان نتانیاهو و اعضای کابینه ممکن است در طرح آمریکا تأثیر داشته باشد. بنابر گزارش شبکه 10 تلویزیونی رژیم صهیونیستی، دونالد ترامپ احتمالاً طرح معامله قرن را فوریه اواخر بهمن منتشر کند. رئیس جمهور آمریکا با حمایت مجدد از ولیعهد عربستان گفت بدون عربستان اسرائیل با مشکل مواجه می شود. ترامپ عربستان را همپیمانی مهم دانست و افزود دستاورد قراردادهای امضا شده با عربستان ایجاد صدها هزار شغل است. رئیس جمهور آمریکا ضمن حمایت از ولیعهد سعودی در ماجرای قتل خاشقجی افزود اگر جمال خاشقجی تکه تکه شده تقصیر دنیاست که جای بدی شده است. در حالی که بسیاری از کشورها حتی سازمان سیا ولیعهد سعودی را متهم اصلی قتل خاشقجی می دانند، رئیس جمهور آمریکا اصرار دارد روایت عربستان از قتل خاشقجی درست است. حمایت‌های دونالد ترامپ از عربستان سعودی شکاف‌های موجود در درون حزب جمهوری‌خواه در حوزه سیاست خارجی را آشکار کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، شماری از جمهوری‌خواهان آمریکا هشدار دادند که خودداری کاخ سفید از تنبیه ریاض در قضیه قتل جمال خاشقجی پیامدهای خطرناکی به دنبال خواهد داشت. در همین حال وزیر خارجه ترکیه از رئیس جمهور آمریکا که قصد دارد چشمان خود را بر روی جنایت قتل خاشقجی ببندد انتقاد کرد. محمد بن سلمان ولیعهد سعودی با سفر به چند کشور خارجی قصد دارد اذهان جهانیان را از رسوایی بزرگ قتل خاشقجی منحرف کند.
خاشقچی‌نین اولوم امرینی بیزات محمد بن سلمان ورده.
تو را به سزای اعمالت می‌رسانیم. شاید این جمله تیم قتالی روزنامه‌نگار سعودی گمان زنی را برای اثبات صدور قتل توسط پسر شاه سعودی را به یقین تبدیل کرده، اما فرمانده قتل به پشتوانه حامیانش برای اولین بار بعد از شروع ماجرای قتل خاشقچی بار سفر بسته تا شروعی باشد برای فراموشی یک رسوایی بزرگ.
خاشقچی جنایت سونسه هر آدم دقتل ایزلند.
هر چند سازمان اطلاعاتی آمریکا به مقامات ترکیه گفته که ولیعهد سعودی مسئول اصلی این قتل فجیع است، اما با این حال ترامپ دست رد به سینه بن سلمان نزده و برای دیدار با رفیق گرمابه و گلستان لحظه شماری می کند. مقامات ترکیه هم ضمن تأیید وصول درخواست ملاقات بن سلمان با رئیس جمهور اردوغان گفتند که این دیدار محتمل است.
ملاقات با رئیس جمهور ترکیه در آرژانتین از سوی ولیعهد سعودی درخواست شده. ما مانعی برای تحقق این دیدار نداریم، اما تصمیم نهایی با خود رئیس جمهوره.
حالا اجلاس سران G20 در آرژانتین نقطه امیدی است برای پسر شاه سعودی
که به متحدانش بگوید دیگر اشتباهی شده. اگر می‌خواهی سر کیسه از این که هست شلتر شود، به بزرگی خودتان ببخشید. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
مارتین گریفیتس، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن، ظهر امروز وارد بندر الهدیده شد. سفر این مقام بین المللی در شرایطی صورت می‌گیرد که تلاش‌ها برای برگزاری مذاکرات صلح یمن در هفته‌های گذشته شدت بیشتری گرفته است. مارتین گریفیتس پس از ورود به الهدیده و دیدار با رهبران انصار الله یمن در کنفرانسی مطبوعاتی در این شهر، از اعلام آمادگی انصار الله برای برقراری صلح میان طرف‌های درگیر در این کشور خبر داد. وی از تمامی طرف‌ها خواست و فرصت را برای آغاز مذاکرات مستقیم غنیمت بشمارند. رئیس شورای عالی سیاسی یمن هم از تلاش‌های نمایندگی سازمان ملل در اجرای فرایند سیاسی و کاهش درد و رنج ملت یمن تشکر کرد.
با وجود اعلام آمادگی انصار الله یمن برای توقف عملیات نظامی به منظور آغاز مذاکرات صلح، حملات جنگنده‌های سعودی اماراتی به مناطق مسکونی الهدیده و سعده ادامه دارد. ارتش و کمیته‌های مردمی در پاسخ به این حملات یک پهباد متجاوزان را در منطقه جبلیه سرنگون کردند.
نقول لهم ان اردتم السلام فنحن اهل السلام لاننا لم
ما خواهان صلح هستیم. جنگ یمن را ما آغاز نکردیم. با این حال اگر متجاوزان خواهان ادامه جنگ هستند، مردانی با اراده آهنین در برابرشان ایستاده اند. شما و سلاح‌های پیشرفته تان را نابود خواهیم کرد.
فی صنعاء یقضی المواطنون اجازه الاسبوع.
در صنعاء یمنی ها جشن‌های میلاد رسول اکرم را با آذین بندی خیابان‌ها و معابر عمومی شهر ادامه می‌دهند. با این حال آنها تحولات میدانی الهدیده و دیگر جبهه‌های جنگ را پیگیری و بر حمایت از رزمندگان یمن تاکید و آمادگی خود را برای شرکت در دفاع از یمن اعلام کردند.
ما به پشتیبانی از جبهه‌های جنگ ضد اشغالگران ادامه می‌دهیم و حاضریم جان خود را برای دفاع از یمن در جبهه‌های ساحل غربی، البیضا و مناطق مرزی تقدیم کنیم.
مردم یمن با گذشت نزدیک به 4 سال از آغاز جنگ سعودی اماراتی به زندگی روزمره خود ادامه می‌دهند. آنها از حملات هوایی متجاوزان به مناطق مسکونی نگرانند و امیدوار هستند هر چه زودتر محاصره و تجاوز به یمن پایان یابد. با این حال مردم یمن تأکید می‌کنند برای مقابله با اشغالگران آماده هستند.
عبدالله یوسفی، خبرگزاری سی دو سیما، صنعا.
شنونده بخش خبری جهان اسلام از رادیو معارف هستید. روسیه ائتلاف آمریکایی را به استفاده از فسفر سفید در سوریه متهم کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه ائتلاف تحت فرمان آمریکا را به استفاده از ماده ممنوعه فسفر سفید در حملات هوایی به مناطق شرقی سوریه متهم کرد. ماریا زاخاروا همچنین از اوضاع ادلب در شمال غرب سوریه ابراز نگرانی کرد. برخی منابع گزارش دادند گروه‌های تروریستی توافق آتش بس در منطقه یاری از سلاح در ادلب را نقض کردند. این گروه‌ها با تجاوز به مراکز استقرار ارتش سوریه در حومه شرقی حما تلاش می‌کنند تا توافقنامه آتش بس در منطقه یاری از سلاح را در ادلب نقض کنند. یگان‌های ارتش سوریه تلاش تروریست‌ها را در یورش به مناطق نظامی مستقر در آن با شکست مواجه کردند. در حالی که کمتر از یک روز به انتخابات فرمایشی در بحرین باقی مانده، علمای بحرین شرکت در انتخابات فرمایشی را حرام اعلام کردند. علمای بحرین از مردم خواستند که تحت تأثیر اقدامات وسوسه آمیز و هراس از تهدید تروریسم دولتی قرار نگیرند، زیرا اقدامات آنها خلاف مردم سالاری و آزادی بیان است. انتخابات پارلمانی و شهرداری‌های بحرین قرار است فردا برگزار شوند. مردم بحرین در ادامه راهپیمایی‌های هفتگی خود امروز نیز با برگزاری راهپیمایی در اطراف مسجد امام جعفر صادق در منطقه یدراز منامه با سر دادن شعارهای علیه رژیم حمایت خود را از تحریم انتخابات نمایشی آل خلیفه اعلام کردند. در آستانه انتخابات پارلمانی در بحرین، رژیم آل خلیفه با افزایش اعطای تابعیت به اتباع خارجی می‌کوشد تا هویت فرهنگی اجتماعی و سیاسی جامعه این کشور را تغییر دهد. اما چند خبر کوتاه. فنلاند در بیانیه اعلام کرد صادرات تجهیزات نظامی به عربستان و امارات را متوقف می‌کند، زیرا اوضاع انسانی یمن نگران کننده است. واشنگتن پست نوشت ترامپ باید به علت نوع واکنش خود به ماجرای قتل جمال خاشقجی سر خود را به نشانه شرم خم کند. دیدبان حقوق بشر شکنجه فعالان سیاسی در عربستان را محکوم کرد. پایگاه اینترنتی اولوسال کانال گزارش داد قطر اعلام کرد آمادگی تشکیل اتحاد پنجگانه منطقه‌ای با مشارکت قطر، ایران، ترکیه، عراق و سوریه است. انتشار خبر سفر قریب الوقوع محمد بن سلمان ولیعهد سعودی به الجزایر خشم مردم این کشور را برانگیخت. وکلای تونسی هم خواستار جلوگیری از ورود بن سلمان به کشورشان شدند. یک افسر صهیونیست اعتراف کرد موش یعلون وزیر جنگ سابق این رژیم با تروریست‌های سوری دیدار کرده است. مسعود بارزانی رئیس سابق منطقه کردستان عراق طی سفر به بغداد با نخست وزیر این کشور دیدار و بر حمایت کامل خود از عادل عبدالمهدی تاکید کرد. یک شرکت خدمات مالی معتبر آمریکایی که در زمینه اعتبارسنجی اقتصادی فعالیت دارد در گزارش اعلام کرد به دلیل اقدامات نسنجیده مقامات سعودی در سیاست خارجیشان ریسک اقتصادی در این کشور به شدت افزایش یافته است. وزارت خارجه الجزایر طی نامه‌ای رسمی به دبیرکل اتحادیه مغرب عربی خواستار برگزاری نشست وزیران خارجه این اتحادیه در سریع‌ترین زمان ممکن شد. حمله تروریستی به بازار شهر شیعه نشین اورکزی در شمال غرب پاکستان 30 شهید و 50 زخمی بر جای گذاشت و بیش از 1 میلیون کشمیری در مراسم جشن سالروز ولادت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شرکت کردند. متشکرم از توجه و همراهی شما. بخش بعدی خبرها ساعت 21 به آگاهیتان خواهد رسید. خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان عزیز. با ادامه برنامه‌هایی که بخش شبانگاهی از رادیو معارف در خدمتتون هستیم، تشکر میکنم از همکارانمون که از واحد خبر در خدمتتون بودند و تازه‌ترین اخبار جهان اسلام رو به اطلاعتون رسوندن. قصه های قرآن عنوان برنامه است که در این لحظه خواهیم شنید. بیان داستان های قرآن کریم و توضیحات استاد دهشیری که دعوت میکنم به مدت 30 دقیقه این برنامه رو بشنوید.
نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين.
ما نیکوترین قصه ها را به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو حکایت می‌کنیم و تو قطعاً پیش از آن از بی‌خبران بودی. قصه های قرآن.
اگر هوای تدبر در آن جهان داری، شنوز مکتب قرآن تنین هوشیاری. اگر هوای تدبر در آن جهان داری، شنوز مکتب قرآن تنین هوشیاری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی، هزار آیه گویا برای بیداری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی، هزار آیه گویا برای بیداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم پیامبران محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش و سلام به شما شنوندگان و علاقمندان به برنامه قصه های قرآن. داستان زندگی پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله را با تشریح اوضاع دوران جاهلیت پیش از تولد ایشان پی می گیریم. تاریخ نویسان اوضاع مردم پیش از اسلام را فاجعه آمیز توصیف می کنند، جامعه مملو از خرافات و تعصب و نادانی. سید محسن امین در کتاب سیره معصومان درباره مردم پیش از اسلام می نویسد: مردم پیش از اسلام بت‌ها را ستایش می کردند، مثل مشرکان عرب و غیر آنان. برخی نیز آتش پرست بودند، مثل مجوس. گروهی ستارگان و برخی هم فرشتگان و عده‌ای هم آدمیان را می پرستیدند. بت پرستان به قیامت باور نداشتند و بر این باور بودند که بت‌ها در دنیا به آنان سود می‌رسانند و می‌گفتند جز زندگی این جهانی زندگی نیست، می‌میریم، زندگی می‌کنیم و برانگیخته نخواهیم شد. آنان بت‌هایی از سنگ و روی و مس که با دست خود ساخته بودند می‌پرستیدند و می‌گفتند آنها را می‌پرستیم تا ما را به خداوند نزدیک کند. هر قبیله‌ای بتی داشت، در هر خانه یک یا چند بت بود و برای آنها سجده می‌کردند و شتر یا گوسفند قربانی می کردند و حوایج خود را از آنها می طلبیدند و بر آنها خادمانی گمارده و برایشان نذر می کردند. ربا می گرفتند، شراب می نوشیدند و کارهای زشت در میانشان شایع و رایج بود. در این لحظه از برنامه قصه های قرآن سخنان حجت الاسلام دهشیری را درباره وضعیت دوران جاهلیت در جزیره العرب بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان شریف این برنامه. در جلسه گذشته عرض کردیم پس از این که جریان حضرت عیسی علیه السلام رو به پایان رساندیم، میرسیم به بررسی زندگی حضرت محمد صلی الله علیه و آله آخرین سفیر الهی و گفتیم ما در این ارتباط به مباحثی خواهیم پرداخت. یکی از اونها که مورد بحث ما قرار گرفت عبارت بود از نامها و نشانهای آن حضرت در قرآن و روایات که اجمالاً مطالبی رو در این زمینه عرض کردیم. مسئله دومی که گفتیم در اینجا مورد بحث قرار میدیم و در جلسه گذشته مختصر درباره‌اش صحبت کردیم، بررسی نسب آن حضرت بود و گفتیم ایشان فرزند عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبد مناف هستند که او فرزند قصی می باشه. اجمالاً درباره برخی از این شخصیت ها مطالبی رو به عرض رسوندیم تا رسیدیم به نخستین جد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که عبارت از عبدالمطلب هست. گفتیم ایشون وقتی خبردار میشه که فرزند برادرش در مدینه یعنی یثرب هست و او رو همراه خودش به مکه میاره، وقتی مردم میبینن مطلب یه طفل نورسی رو به پشت خودش در واقع نشونده در ادامه مسیر به منزل داره میاد که نام شیبت الحمده، تصور کردن که او بندهی خریده و لذا بهش گفتن عبدالمطلب، که قبلا به مردم گفته بود و تکرارم میکرد که ایشون بنده من نیست، برادرزاده من هست، اما به هر حال معروف شد به عبدالمطلب. گفتیم عبدالمطلب که نخستین جد پیامبر ماست، از جمله افراد سرشناس و از زمامداران مهم قریش به شمار میاد و دارای منصبها و مسئولیتهای مهمی هم در مکه بوده. عجیب بوده در اون دوران از کارهای زشت و نفرت انگیزی که در اون زمان رایج بوده نه تنها خودش از اونها بیزاری می جسته که دیگران رو هم از ارتکاب اونها نهی می کرده. به عنوان مثال بارها به مردم می گفت شرابخواری نکنید، هرزگی و بی‌عدالتی و سرقت در کارتون نباشه و مسائلی از این دست. و یکی از افتخارات بزرگ او این بود که چاه زمزم رو که در واقع یادگار اسماعیل علیه السلام بود و به مرور زمان پر شده بود و قابل استفاده نبود رو مجدداً حفر کرد تا مردم بتونن از آب اون استفاده بکنن، که الان هم بعد از گذشت قرنها مورد استفاده و تیمون و تبرک زائران خانه خداست. اونجور که مورخان گفتند عبدالمطلب موقعی که داشت چاه زمزم رو حفر میکرد تنها یک فرزند به نام حارث رو داشته که به او کمک میکرده و چون طبع بلند او حاضر نبود که از دیگران در این مسیر کمک بگیره، از این جهت در رنج و زحمت فراوانی افتاده بود و این خودش باعث شد که با دلی شکسته و با توجهی مخصوص از خدا بخواد که به او 10 فرزند بده و گفت اگر صاحب 10 تا فرزند شدم به شکرانه نعمت یکی از اونها رو به قید قرعه در پیشگاه تو قربانی میکنم. و چونشون دارای 10 تا فرزند پسر شد و فرزندان او رو اینجور نام بردند: حمزه، عبدالله، عباس، عبدمناف که همون ابو طالب باشه، زبیر، جهل، مقوم، زرار، ابو لهب و حارث، قرار شد که به نظرش وفا بکنه و با قید قرعه یکی از اونها رو قربانی کنه. از قضا قرعه به نام عبدالله در اومد. عبدالمطلب علاقه فراوانی به عبدالله داشت ولی نظر کرده و الانم قرعه به نامیشون افتاده، چاره جز این نیست که باید او رو قربانی کنه. برادران دیگر او که اونا هم اتفاقا عبدالله رو دوست داشتند تقاضا کردند که پدر قبول بکنه یکی از اونها رو به جای عبدالله قربانی کنه و مجدداً قرعه زدند، باز هم به نام عبدالله در آمد. تقاضا کردند یک بار دیگر هم شاید مثلا غیر عبدالله نامش قرعه بهش اصابت بکنه، بار سوم هم باز دیدن که به نام عبدالله اصابت کرد. بالاخره عبدالمطلب تصمیم میگیره عبدالله زیبا چهره نجیب رو به قربانگاه ببره. مردم مکه این خبر رو شنیدند، یکی خوردند، گفتن عجب، عبدالمطلب میخواد عبدالله رو قربانی کنه. بزرگان مکه اومدن پیش عبدالمطلب، شروع کردن با او صحبت کردن، اونقدر صحبت کردن تا بلکه از او تقاضا کنند تا از این کار سر باز بزنه و او را منصرف کنند، اما عبدالمطلب تسلیم نشد. بالاخره در پی چاره‌جویی برآمدند و با مشورت با یک کاهنی و لحاظ کردن نظر او قرار را بر این گذاشتند که چون دیه یک انسان ده شطوره، میان ده شطور و عبدالله قرعه بیندازند که اگر قرعه به شطوران ثابت کرد که مطلب حل شده است، و اگر نه یک بار دیگه ده تا دیگه اضافه کنند و قرعه بکشند و ده تا دیگه اضافه کنند قرعه بکشند تا بالاخره قرعه به نام شطوران اصابت کنه. تجدید کردن قرعه کشی رو، ده تا ده تا اضافه شد تا اینکه تعداد شطوران به 100 رسید. قرار شد که بالاخره اینها رو در یک طرف قرار بدن و عبدالله رو در طرف دیگر. وقتی که به 100 رسید قرعه به نام شطوران در آمد و در نتیجه قرار شد که اونها رو نهر کنند و همه اینها رو کشتند، قربانی کردند و گوشتش رو به مردم مکه دادند و به این ترتیب عبدالله از مرگ حتمی نجات پیدا کرد. عبدالمطلب، خاندان عبدالمطلب و مردم مکه همه از این نتیجه به دست آمده خوشحال بودند. این خودش نشون میده که عبدالمطلب تا چه اندازه به عهد و نظر و وفای به آنها پایدار بوده. از آنچه که بیان کردیم علاوه بر مطالب گذشته، عبدالمطلب نقش رهبری مردم مکه رو هم داشته و در مواقع ضروری و لزوم تصمیم گیرنده اصلی او بوده. به عنوان مثال وقتی ابرهه با پیل سواران خودش که به قصد تخریب کعبه در اطراف مکه اردو زده بود و انقریب قراره که حمله خودش رو آغاز بکنه، میخواد که با یک بزرگی و مهتری از مکه ملاقات کنه. همه گفتن که بزرگ ما عبدالمطلبه. انشالله بیاری خدا در جای خودش ما ماجرای حمله به مکه به قصد تخریب کعبه رو بررسی خواهیم کرد. اجمالا همین مقدار که شما کما بیش قطعا شنیدید به ذهنتون بسپارید که حمله قرار شروع بشه برای تخریب کعبه از سوی ابرهه و یاران فیل سوارش. حالا میخواد که با یکی از بزرگان مکه دیدار و ملاقاتی داشته باشه. همه گفتن که بزرگ ما عبدالمطلبه. به او گفتن ابرهه شما را خواسته. ایشون هم با اون حالت خاص خودش، هیبت و جلال خودش وارد بر ابرهه شد. تا ابرهه او را دید یکی خورد و گفت که ما آمدیم تا کعبه شما رو ویران کنیم، نظرت چیه؟ عبدالمطلب گفت من آمدم تا به تو بگم سپاهیان تو برخی از شتران من رو گرفتن، به اونا دستور بده تا اونها رو به من برگردونند. ابرهه که انتظار چنین درخواستی رو نداشت و تصور میکرد عبدالمطلب از اون میخواد که از این حمله صرف نظر کنه، با لبخند معنیدار و لحنی تمسخرآمیز گفت من خیال میکردم تو که بزرگ مردم مکه هستی از من تقاضای دیگری که مهمتر از شطور خودت هست مطرح خواهی کرد و خواهی داشت، ولی حالا میبینم که تو دغدغه شطوران خودتو داری. عبدالمطلب که مردیست موحد، جمله‌ای رو میگه که هرگز از خاطرها محو نمیشه و این امروزه به عنوان ضرب المثل میان عرب‌ها و اونایی که آشنایی با ادبیات عرب دارن مطرحه و مندگار شده. او گفت انا رب الابل وللبیت رب سیمنعه، من صاحب شتران خودمم و این خانه‌ام که تو آمدی او رو خراب کنی صاحبی داره و خودش از اون محافظ